أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عز الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن عبد الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعة وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين على الحسين. بحث در وجوه عدم تعرض به اصالت الطهاره بود در علم اصول. به آخرین وجه رسیدیم. آخرین وجه فرمایش محقق شهید صدر قدس سره هست، الان ما فی تغییرات بحثه، که این عدم تعرض بر اساس تفکری بوده که علماء اسبق ما داشتن در باب اصول عملیه، و اون تفکر باعث شده عدم طرح این مسئله رو، و بعد این دعب شده، دیدن شده که بقیه هم اقتفاء اثر اونا رو کردن و اونها هم طرح نکردن، ولی اون که اون تفکر بعدن از بین رفته، اما دیگه اون دعب و دیدن و سیرهی که بر اثر اون تفکر پیدا شده بوده است، اون سیره و دعب باقی مونده ولی مبناش از بین رفته. قدمای اصحاب مثل سید مرتضی و اون بزرگان اون طبقه، اینها براءت رو از ادله عقلیه میشمردن. یعنی اصول کتاب، ادله‌ای که در فقه ما بهش استدلال میکنیم، کتاب، سنت، عقل، اجماع. این عقل اصول عملیه که براءت باشه، اینا اصول عملیه رو داخل در حکم عقل قرار میدادن. میگفتن یکی از ادله شرعیه بر احکام عقل، و منها یکی از ادله عقلیه چیه؟ براءت. بعدها که به استصحاب هم توجه شده، حتی استصحاب رو هم از ادله عقلیه شمردن، و این که تمسک بشه برای استصحاب به اصول، به روایات وارده مثل صحاح زراره و غیر اون، این بعدها بوده، از زمان والد شیخ بهایی این توجه پیدا شده. اما در اون ازمنه قبل نه، استصحاب به عنوان یک دلیل عقلی ذکر می شده است. حتی در کلمات بزرگان سابق ما می بینیم که براءت رو هم ارجاع دادن، یا او رو در حقیقت معالش و همون استصحاب قرار دادن، به این بیان که گفتن قبل از شرع، قبل از اینکه شریعتی از طرف خدای متعال جعل بشود، خب هیچ کس ذمه‌اش مشغول به احکام الله تبارک و تعالی نبود. الان شک میکنیم که حالا که شریعت آمد به فلان امر ذمه مشغول شد یا نه، خب براءت میکنیم همون براءت ذمه این که قبل از شرع بهش یقین داشته. پس بنابراین براءت عقلیه هم، این براءتی که میگیم براءت داریم، این در واقع مستندش همون استصحاب حال عقله که در قبل از آمدن شریعت این لازم نبوده، یا شخص هر شخصی حتی بعد از آمدن شریعت، هر شخصی قبل از زمان تمییزش یا قبل از بلوغش ذمه‌اش فارغ بوده، الان آیا ذمه مشغول شد یا نه؟ خب استصحاب همون حالت سابقه رو میکنه. بنابراین و این استصحاب و این براءت و اینها اصلا دلیل بر حکم شرعی قلمداد میشده و توجه به این که حالا اینا مثبتات احکام شرعی نیستن، بلکه در مقام اشتغال و امتثال اینا کاربرد دارن، نه اینکه در مقام استنباط و استکشاف احکام شرعیه، که ان در اون کلمات انسان ببینه خیلی به اینها، به این امور تدقیق نشده و توجه نشده. بنابراین بر اساس این مطلب که میخواد یه امر عقلی باشه، فهم اصالت و تاره امر عقلی نیست، مگر شما برش گردونید به براءت که در کلام شیخ بود، بله اگر ما اصالت و طهارت رو بر نگردونیم به براءت، حکم به این که این پاکه نجس نیست و امثال اینها به هیچ وجه به یک دلیل عقلی بر نمیگرده. این از سر عدم تعرض قدمای اصحاب تا یک جیل زیادی این مسئله رو در علم اصول. بعدی ها هم چون معمولاً کتاب‌ها که نوشته میشه چارچوب اصلیش همونه که در کتب قبل هم بوده دیگه. الان شما نگاه کنید مثلا کفایه یا رسائل شیخ اعظم که نگاه میکنید، متأخرین ابحاثشون رو برای همون منوال طرح میکنن، ممکنه نظراتشون مختلف میشود، اما چارچوب همون چارچوبه، تو همون چارچوب مباحث رو طرح میکنن و از اون چارچوب معمولا خارج نمیشه. حتی اونایی هم که به اون چارچوب اشکال دارن و یه چارچوب دیگری را مطرح میکنن، اما در این حال باز چارچوب خودشون رو اعمال نمیکنن و همون چارچوب قبلی رو اعمال میکنن، برای خاطر این که میگن خب افرادی که اون کتاب ها رو میخونن آشنایی به اون هستن، به این سبب آشنا شدن، اینا رو ما بخواییم به یه راه دیگه ببریم غیر معنوزه براشون، جا نمیفته. از این جهت حالا در همون چارچوب شما ببینید این حلقات شهید صد قدس سره که چارچوب رو عوض کرده و بر یک منهاج دیگری اصول رو ترتیب داده، با اینکه این منهاجی هم که ایشون اتخاذ فرموده واقعا یه منطق قوی پشت سر او هست و مبنای او هست، اما در این حال یکی از وجوه این که این حلقات جا نیفتاد، یکی از وجوه و شاید یک وجه بسیار مهم بشه، همین بود که برخلاف اون منهج بود، مدرسین و اساتید و اینا مثلا به خدمت شما آشنایی با اینجور که حالا بیاید مثلا اول مبحث قطع رو بگیم مبحث قطع اول و علم الاصول قرار بده، برای خاطر چی؟ برای خاطر که همه چی باید به قطع برگرده تا وجیت پیدا بکنه، بنابراین اول باید او رو مطرح بکنه و همینطور تغییراتی که ایشون این جانایی یا الاصول علن نهج الحدیث مرحوم محقق اصفهانی که یک ترتیب دیگری رو ایشون اتخاذ فرموده در اون، اونم همینطور. بنابراین وجهی که ذکر نشده است اینه. خب این وجه هم البته وجه مناسبی است و وجه لطیفی است. اگر ما بخوایم بگیم چرا قدمای اصحاب تر نکردن،
چون اصالت و طهاره رو مستند به براءت
نمی‌دونستن. نه
براءت
چون عقلی نیست، چون عقلی نیست، بنا بوده که اینا اصول عملیه رو مندرجه در چی کردن؟ در عقل کردن، بنابراین هر چی که خطاب می‌کردن عقلیه اونجا ذکر کردن و اما براءت که عقلی نیست ذکر نکردن.
دلیلی که قدما براءت رو از مصطفی تشریح می‌دونستن این بود که می‌گفتن عدم البستان یعنی علاوه بر
نه حالا دو تا بیانه نه دو تا بیانه نه دو تا بیانه نه دو تا مطلب، یکی عدم و دلیل در اون کس که یه مقدمه میخواد اونجا که همه جا قابل تطبیق نیست، و اون هست که ما میدانیم که تمام واجبات و محرمات بیان شده و در دسترس قرار گرفته، بنابراین بعد از ذالک اگه ندیدیم معلوم شه نیست، این یکیه. یکی نه شک میکنیم که اصلا این بیان شده یا بیان نشده، اصلا سر خدای متعال بیان شده یه بیان نشه. خب این به خدمت شما عرض شد که این وجه وجیهون برای همین بیان که چرا اونا نگفتن بعد. اما برای این که کسی بخواد حالا بگه من باید تر بکنم یا تر نکنم، این وجه وجیه نیست که خب اگه شما این جز اصول عملیه میدونی خب باید تر بکنی، کم کم هم کاری بکنی که دیدن عوض بشه به آخر الاباد این منهج ناصحیحی که نبودم تو ادامه پیدا بکنم. پس بنابراین اگه بخوایم تحلیل تاریخی بکنیم، یعنی بگیم چرا سابقین تر نکردن، اون سابقین مثل سید مرتضی رضوان الله علیه و اون طبقه، خب این بچه خوبه. اگه بخوایم بگیم که ما باید ترک کنیم یا نه، تصمیم بگیریم ما باید ترک کنیم یا نه، خب این بچه تمام نیست دیگه. علاوه بر این که از همون سابقین هم بعضی از این موارد دیگر خب اونا رو چرا ترک نکردن، از این اموری که مرحوم سید رضوان الله علیه شمرد، اونایی که مرموز سر اینا رو به عنوان اصل عملی ذکر نفرمودن اونها، که ممکنه اونا رو برگردونیم به حکم عقل، مثل این که کل ما هر وقت دوران انبین واجب و حرام شد، دوران انبین این دوتا شد، بگیم عقل یحکم به این که دفع مضرت اولاست از جلب منفعت. خب این هم یه حکم عقل، این قابل طرح درونه، ولی این هم طرح نشده در کلام، با اینکه این دیگه مثل اصالت و طهاره نیست که بگیم این عقلی نیست. خب این که عقلیه، بله نه در کلام امان اصل عملی در کلامات قدما ما میگیم این به لو اصالت و طهاره که در مطرح شده تو توفیق مطرح ده. نه شیخ اعظم در رسائل به امان اصل، شیخ اعظم که گفته اصول اربعه است، اینو به این عنوان تر نکرده، بله استطرادن خواسته در اونجا بگه تخییر است، اینو رد کرده، اما به عنوان یه اصل عملی که عنوان داشته باشه، تیز داشته باشه، بحث ازش بشه مثل براءت، اینجور که بحث نکردن. تو بحث تخییر اونایی که گفتن تخییر نیست باید جانب و حرمت رو گرفت، خب اونجا گفت به این دلیل اینو رد کرده، اما به عنوان یه اصل عملی که ازش یاد نفرموده که بگه اصول فرموده اصول عملی 4 تا، ولی خب باید بفرمود 5 تا، باید ببینید این که 4 تا ذکر نکرده که این اصل عملی، به عنوان دلیل برای مختاری ذکر فرمونده. صحبت اینه که ما تو اصول باید چیزایی که ممکن است بنابر بعض اقوال یا بعض وجوه هم اصل عملی باشه عنوان کنیم، بعد حالا مختارمون چیز دیگه است. مثلا مبحث اجتماع امرانه، کسی بگه آقا اجتماع امرانه جای بگه اصلا مطرح نمی کنم تو اصول، یا کسی بگه خبر واحد حجت نیست بگه اصلا مطرح نمی کنم تو اصول. خب نباید مثلا مباحث یک علم بر اساس مختارات شخص تدوین نمیشه، بلکه بر اساس این که ممکن است گفته بشه تدوین میشه. خب حالا این دیگه این مسئله خیلی مهم نیست اینا، الا ایال فسحس سلام ما ذکرنا، که حق در مقام با مرحوم سید صاحب عروه است که اصول عملیه محصور نیست در اون 4 تا، و اگر هم اضافه هست فقط اصالت اینجور نیست که اصالت و طهاره بخواد اضافه بشه، نه موارد دیگری هم که ایشون چه مرده هم اینها هم باید اضافه بشه و در اصول قابل طرح و بحث هستش. این مقام ششم بود یا مقام هفتم بود که ما، یعنی تو اون فهرستی که ما داده بودیم هفتم بنا بود، و اما اونجا که هفتم بود اونجا و حالا یعنی هفتم بود ششم ذکر کردیم، حالا ششم اونجا رو هفتم ذکر میکنه، بعد از اون ذکر میکنه، همین مسئله حصره که آیا مجاری اصول چه چیزهایی هستن، مجاری اصول عملیه چه چیزهایی هست. خب شیخ اعظم قدس سر رو در رسائل تصریح فرموده به این که ثم ان انحصار موارد الاشتباه في الاصول الاربعه عقلي، و برای این مسئله تقریبا میتونیم بگیم مخالفی ما ندیدیم که کسی بگه حس عقلی نیست، حس موارد اشتباه گفتن هست عقلی. ایشون فرموده آقای آخون مثلا آقای مرحوم محقق خویی و دیگران. منتها اصول جاریه در این موارد محصوره اون هستش استقرایی، به این معنی که ما که به حسب عدل گشتیم دیدیم شارع غیر از اینا رو جعل نکرد. اگر شرعی بخوایم حساب بکنیم، اگر ملفق بین شرع و عقل هم بخوایم حساب بکنیم، ببینیم بیش از این اصولی نیافتیم. نه اینکه نمیشود یافت یا حتما در لوح واقع هم نیست، شاید یه چیزی بوده دلیلش به ما نرسید، ولی اون چه که فعلا به دست ما رسیده است همین است که همین اصوله. اما حالا بیان این که چرا این مجاری اصول داریم، از این که میخوایم بگیم حصر عقلی مقصودمون اینه که میخوایم بگیم ما یه چارچوب مستوعبی داریم، یه چارچوب مستوعب که تمام صور رو در خودش جای میده و هیچ صورتی دیگه باقی نمیمونه که تحت یکی از این اقسام مذکوره وارد نشود. قهرن وقتی ما تمام صور محتمله شک و متصوره و ممکنه رو در یه چارچوب حذف کردیم، به جور این که این چارچوب مستوعب همه بود، اون وقت اگر حکم هر قسم رو بیان کنیم میشه یک ضابطه خوب هم برای خود ما هم برای دیگر رو بگیم آقا تمام صور از این خارج میز. حالا حکم این صورت جمعینه، حکم این صورت جمعینه، حکم این صورت جمعینه، پس میشه یه ضابطه خوب به دست مستنبط که هر جا بدونه باید چی کار بکنه. بنابراین این که میگیم هست عقلیه یعنی این چارچوبی که ما داریم میگیم و این اقسامی که داریم میگیم اقسامیست که شما نمیتونید یک صورت شک پیدا کنید که داخل در این اقسام نباشه و این او رو استیعاب نکرده باشه. خب با توجه به این که مقصود ما از حس عقلی که میگیم اینه، مرحوم شیخ اعظم خب یک اول بحث قد اونجا ایشون دو ضابطه رو بیان فرمودن، یه تقسیم بندی رو فرمودن، دو تا تقسیم بندی اونجا فرمودن که محل اشکال و نقض ابرام های فراوانی اونجا واقع شده. یه تقسیم بندی هم که یکی از اینا باشه در بحث براءت، در بحث اصول عملیه، ابتدای بحث اصول عملیه فرموده که ما همینی که اینجا ایشون فرموده بحث خودمون هست متعرض میشه. ایشون فرموده است که شک تارتن حالت سابقه درش ملحوظه، یعنی از شعر میفهمیم که این حالت سابقه رو ملحوظ معتبر قرار داده و بهش توجه کرده، تارتن حالت سابقه ملحوظ نیست. خب اگر حالت سابقه ملحوظ بود اینجا جای استصحابه، اگر حالت سابقه ملحوظ نبود، حالا چه حالت سابقه چون وجود نداره یا دارت و شاره معتبر نمیدونه که حالا کجاها اینجوره کجاها اینجوری نیست، ایناش دیگه البته حالا یه ضابطه دست نده که مثلا این شکل در مقتضیه مثلا معتبر ندونسته، یا اگر بنابر مسلکی شکل شبه حکمیه است معتبر ندونسته، جا به جا فرق کنه اون خصوصیات اون ریزکاریاش رو دیگه اینجا توجهش نمیشه. حالا جایی که حالت سابق ملحوظ نیست، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکنه، جایی که احتیاط ممکن نیست که قسم ثانی باشه، جایی که احتیاط ممکن نیست اینجا ایشون فرموده است که جای تخیل. و اون جایی که احتیاط ممکن هست تو حالت تارتن یه دلیل عقلی یا شرعی داریم برای این که شارع اون حکم واقعی که در اینجا هست دست ازش بر نداشته و منجزه و ترکش عقاب داره، یا همچی دلیلی نداریم. اگر دلیل داشتیم برای این که این چنین هست جای احتیاطه، مثل مواردی که مثل موارد علم اجمالی میداند یا نماز قصد برش واجبه یا نماز تمام، میدونه شاره بی نماز کسی رو رها نمی کنه. خب پس نماز واجبه، شک در این داره که اون واجبه حالا قصد یا تمام. احتیاط هم اینجا ممکنه، خب باید احتیاط. اما اگر نهتی دلیلی نداریم که شاید دست بر نداشته، اصلا شک داریم در این که شاید در اونجایشون فرمودش کار میکنیم، براحت جاره میکنیم، مورد براحت هست. این فرمایش شیخ اعظم. خب این فرمایش شیخ اعظم قدس سره یک اشکال برش وارد، نه از نظر حصر موارد، برای اینکه موارد برای درست دارم همینی که ایشون فرمودن محصور میشه. یعنی الان شیخ فرمود شما میتونید یه صورتی پیدا کنید شک باشه و داخل این چارچوبی که ایشون فرمود نباشه، بالاخره یه حالت سابقهش ملحوظه یه ملحوظ نیست. اگه حالت سابقه ملحوظ نیست فرمود چی؟ فرمود یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. وقتی هم که احتیاط ممکن هست، خب دو قسم، یا اون حکمی که اینجا هست میدونیم اون حکم شاره دستش بر نداشته و منجم و مسلمه، یا بدفت باشه شما دیگه میتونید صورت پیدا کنید شک باشه و خارج از این چارچوب باشه، نیست. پس هست که این چارچوب موارد شک خارج از این چارچوب نیست و بالاخره داخل یکی از این اقسامه، اینش درسته. اما اشکال اینه که ایشون در اون صورتی که فرمود اگر احتیاط ممکن نیست، فرمود چیه؟ تخییره. خب با حال این که به این شکلی که ایشون مجاری رو فرموده، اون صورتی که اختیار ممکن نیست خودش دو قسمه. بعض صورتش احتیاط ممکن نیست ولی تخییرم نیست برایت، مثل این که کسی شک کنه بین شکش مردد باشه بین حکم الزامی وجوب و حرمت و غیر این دوتا، آیا این واجبه یا حرامه یا مباحه، واجبه یا حرامه یا مستحبه، واجبه یا حرامه یا مکروهه. خب در اینجا احتیاط ممکن نیست دیگه. و حال این که چون اصل تکلیف روشن نیست که یه الزام اینجا وجود داره، خب برات خود شیخ هم قائل به برات. و حال این که طبق این چارچوبی که ایشون ترسیم کرد، درست این چارچوب مستوعب تمام اقسام هست، اما به این شکلی که ایشون این چارچوب رو تعدیه فرموده است، ضابطه نمیتونه رو این چارچوب دست مکلف بده یا دست اصولی بده که بفرماید اون جایی که احتیاط ممکن نیست و حالت سابقه هم ملحوظ نیست، احتیاط هم ممکن نیست، خیالت راحت، اونجا تخییره. نه،
شاید نظر ایشون این باشد که غیر ملزمه رو شرط ندانه، مثلا
بله؟
مباح و مستحب رو نخواسته بگه.
نخواسته بگه که یعنی یقین داریم اونا نیست، این چون نفر بوده که یقین داریم غیر این پاش در کار نیست. بنابراین این هست، همونطور که بزرگان مثل محقق خراسانی هم در حاشیه رسائل فرموده، بزرگان این مطلب واضحه است، توجه بشه که طبق ضابطه یه شیخ اعظم این باز توجه میکنید نخواستن اشکال کنن حسرتون عقلی نیست، مستوعبه، اون درسته، اما اینجور استیعابی که داره همه رو میگیره این تمام نیست، مگر اینکه شما در همون صورت اونجا هم که ببین رفتی که احتیاط ممکن نیست به تقسیم بکنید بگید این صورتش اینجور اون صورتش اونجور، اما میخواد اونجا اینجوری بفرمایید نه. خب خیلی وقتی که آدم شک داره این واجب هست یا حرامه، نمیدونه حکمش چیه، وجوبه، حرمته، خب احتمال دیگر هم تو ذهنش هم چه آدم هیچ کدومش نباشه و باهی باشه، چه آدم هیچ کدومش نباشه استحباب باشه، هیچ کدومش نباشه کراهت باشه.
تخییر چه شکلی هست؟ تخییر ظاهری یا واقعی؟
بله،
تخییر ظاهری یا واقعی؟ اینجا تأخیر ظاهریه دیگه.
کجا؟ اونجا تأخیره؟
کی؟
تأخیر ظاهری شد. تأخیر جدید. خودش فرموده براعت است در این سوره. خود شیخ مبناش اینه که براعت است. ولی زن این اشکال بنایی و مبنایی است.
تو موارد شباهات بدوی هم توی مجرای احتیاط جا میگیر. نشک در حرمت شبزه باید چون احتیاط ممکنه باید احتیاط.
بله؟
موارد شباهات
بدوی بقیه کلامش یادتون نره. فهمود وقتی که احتیاط ممکن است تارتن دلیل عقلی و شرعی داریم برای اینکه اون حکم یا اونجایی که شما مثال بزنید دلیل عقلی و شرعی نداریم برای اینکه شارع پس بنابراین اونجا میشه جای برابر. خب این فرمایش ایشون بر اساس این فرمایش، بر اساس اینکه این فرمایش اعظم مبتلای به این مشکل میشود، محققین بعد مثل مرحوم محقق حائری قدس سره در دوره محقق خویی قدس سره علامافی مصباح الاصول و بزرگان دیگری آمدن گفتن یه چارچوب دیگری رو بیان کردن که بر اساس اون چارچوب باز اون حصر استیعاب تمامه، این مشکل هم درش وجود نداره. رومانی که فرمودن تارتان، خب حالت سابقه ملحوظه، تارتان ملحوظ نیست. اونجا که ملحوظه که استثاب، اونجا که حالت سابقه ملحوظ نیست تارتان، شک ما در اصل تکلیف، اصل تکلیف اونه تارتان، نه اصل تکلیف رو میدانیم. خب اونجور که اصل تکلیف اصلا نمیدونید، لا جنس او لا نوع او، هیچ چیشو نمیدونید. خب اون براحت اونجایی که اون مثال که اشغال به شکل شد داخل در همین میشه. ما اصل تکلیف اونجا نمیدونیم دیگه. محتمل از وجود، محتمل از حرمت، محتمل از هیچ کدوم نباشه، اباحه باشه. بس اصل تکلیف بسمه که داخل همون براحت اونجا و اخرى، نه اصل تکلیف رو میدونیم. حالا که اصل تکلیف رو میدونی، یا احتیاط ممکنه یا نیست. اگه احتیاط ممکنه، احتیاط. اگه نیست، تخیر. اصل تکلیف رو خب اگه شما چارچوب اینجا قرار بدید، باز استیعاب هست، هیچ صحبتی بیرون نمیمونه. درسته دیگه، ضابطه هم درسته دیگه. بیا بگی اینجا اینجوره اونجا اونجوره، اینم درسته. البته این درستی این احکامی که میگیم بر اساس چیه؟ بر اساس استقرا و ادله. حالا ممکنه یک کسی پیدا بشه یه روزی بیا تفصیل بده. ما الان چی گفتیم؟ که مثلا ما الان گفتیم اونجا که شک در اصل تکلیف داریم، خب براحت گفتیم. خب ممکنه اخباری تفصیل بده، میگه شک در اصل تکلیف که داری، اگه شبه وجوبیه هست بله، اما این شعبه تحریمی هست نه احتیاط باید بکنیم. این پس مهم اینه که ما اولا مهم اینه که یه چارچوبی رو بر بیان بکنیم که استیعاب همه یه صبح بکنه، که این هم مال شیخ داره استیعاب میکنه، هم اینجا استیعاب میکنه. این که احکامش رو بخوام بیان کنیم چیه، این کلان الان مسلکه دیگه باید باشه. حالا اگر کسی مسلکش عوض شد یه جوری دیگه شد، خب حالا طبق اونم ممکنه کسی بیاد تقصیر کنه. بله؟ حالا اینجا که نگفتن، حالا اگه در کلام نه اونی که در اول قطع زنان فرمودن اون این نیستش که الان هست. بله حالا اونجا دو تا گفت، من الان حالا اونو ندارم. حالا اگر هم که فرمونده که خب فرمونده فرمونده عمل وفاق. بعضی از بزرگان فرمودن که در تسدید الاصول فرموده حق در تقسیم اینه که مجاری اصول رو فصحیح و بیان مجاری الاصول الاربعن یقال، که اما ان یلحظ فیها الیقین السابق علی هذا الشک، یوم یقین سابق بعد شک یلحظ املا. خب به جای حالت سابقه یقین سابق تعبیر میکنم که خب با نصوص با استصحاب لاسن گذر یقینه بشن. حالا اینا چیزای اصیل در مطلب نیست. حالا یقین سابق با یه وقت ملحوظ نظر شارع هست یه وقت نیست. اگر ملحوظ نظر شارع بود جای چیه؟ استثناء. اما اونجایی که ملحوظ نظر شارع نیست دو قسمه، یا احتمال تکلیف الزامی اصلا درش داده نمیشه، میدونیم تکلیف الزامی نیست، یا احتمال تکلیف الزامی رو میدهیم. اونجایی که اصلا احتمال تکلیف الزامی نمیدهیم میدونیم واجب حتما نیست، حرام هم نیست، حالا ولی میدونیم مستحب یا مکروه، مستحب یا مباح، مکروه یا مباح. اگه اصلا احتمال تکلیف الزامی رو نمیدیم، خب اینجا نه براعته، براعت اونجا نیست، نه عدل براعت مال جاییست که احتمال عقاب بدیم، نه براعت عقلی اونجا هست نه براعت شرعی، چون سعه الناس فی ساعت ما لم یعلمون، یا وزر عنهم ما لا یعلمون، رفع عنهم، اینا همه مال جاییست که آدم احتمال زیق میده. وقتی میدونی حکم الزامی نیست احتمال زیق نمیده، میدونی سعه هست، نوع سعه رو نمیدونی چه، پس بنابراین اونجا نه عدله شرعیه براعت جاری میشه نه عدله عقلی، عدله هم دلیل عقلی هم که روشن جاری نمیشه، پس خونم باید بکنیمش بیرون. اشکال فرمایش قوم اینه که جوری تقسیم کردن که یا این شک اونجا که اصلا جنن شامل میشود، شک در تکلیف داریم این شامل میشه، ما باید اینو خواهیم. شیخ هم رضوانه توجه به این مطلب داره و فرموده خب اونا هم حکمش همون میشه، از اون معلوم شد حکممونه، نه حکم اینا هم فرق میکنه، نمیتونیم بگیم از این معلوم شد حکممون. حالا وقتی که اینجور نشد، یعنی اصلا احتمال یا احتمال حکم الزامی نمیدیم که خارج، اما اگه احتمال حکم الزامی دادیم اون وقت این انقسامات بعد میاد که اما ان یکون اصل تکلیف الزامی ولو بدنسی معلومن و اما ان لم یعلم اصل تکلیف، و ثانی که لم یعلم اصل تکلیف اصل براعته. اول اگه احتیاط ممکنه، احتیاط نبود تکلیف دیگه اینجاش فرض رو بخونم، یعنی این نکته رو خواستن اضافه بکنن که این توجه به این جهت هم باید بشود. خب اگر ما بیاییم مقسم رو این قرار بدیم تکلیف حق با ایشونه، باید تو تقسیم اون چارچوبی که درست میکنیم به این توجه بکنیم، اما اگر از اول مقسم رو چی قرار میدیم؟ شک در احکام الزامیه، اینو قرار میدیم فقط. خب دیگه لازم نیست که ما این رو هم دخیل در مسئله بکنیم. خب حالا هم تمام و کلامنا فعلا در این مبحث، انشاءالله فردا وارد مقدمه هشتم میشیم که افتراق مسئله اصول عملیه است با مسئله حظر و اباحه، آیا این مسئله اینجا با اون چه تفاوتی میکنه، این همانه غیر اونه چیه، انشاءالله.